أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك خداوند تو پناه میبرم. العزل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، استادانمون، پدران، مادران، درگذشتگانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، و همه کسانی که در مسیر سعادت قدمی رو برداشتن، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. در شب‌های گذشته در توصیف این سه گروهی که در ابتدای سوره بقره خصوصیاتشون بیان شده ملاحظه فرمودیم که محور این گفتگو بر اساس مسئله‌ای است به نام غیب. قرآن کریم اولین چیزی که گفت فرمود که این کتاب، کتاب هدایت، یک، متقی رو هدایت میکنه، دو، متقی کسیه که این خصوصیت اولی و اصلی ترین خصوصیتش ایمان به غیبه. که بعد به اون ترتیبی که گفتگو کردیم در شب‌های گذشته ملاحظه فرمودیم که اون صفات بعدی هم که داره ازشون سخن میگه، اون صفات بعدی هم همه بر اساس ایمان به غیبه. اگر کسی اون قدم اولو بر نداره، اون صفات بعدی هم درش پیدا نمیشه. و بعد دقیقاً وقتی که وارد توصیف گروه دوم شد فرمود ان الذین کفروا، اینا کافرن. به چی؟ به اون غیب. پس یه گروهی هستن که یه سیری کردن و برای هر کدوم از این کلماتی هم که میگیم یه جهتی توی آیه پیدا کردیم. دیشب یکی از عزیزان میگفت که آقا هر جور میری هر کی یه چیزی میگه قرآن نسبت میده، هر کی یه جور قرآن رو تفسیر میکنه. هر کسی که قرآن رو به گونه ای توضیح بده که معیدش خود قرآن باشه، اون به قرآن نزدیک تره. تا جایی که از خود قرآن دور نشه. یه وقتی حالا بنده آیه رو میخونم برای هر چی تو ذهن خودم میگم، ولی یه وقت دارم میگم این کلمه داره اینو میگه، هر چقدر تاییداتش از خود قرآن کریم قدرتمندتر باشه و خود قرآن تایید کنه این گفتگو رو، کی باید تایید کنه؟ خود قرآن. خود قرآن باید تایید. الذین کفروا گفت، نگفت کافرین، گفت الذین کفروا. گفتیم از این تعبیر فهمیده میشه که اینا کسایی هستند که یه مسیری رو در کفر طی کردن. بعد از اینکه این مسیر رو در کفر طی کردن، خب کفر به چی؟ چون توی قسمت قبلی ایمان به غیب بود، اینجا هم کفر به همون غیبه. بعد در دو بیان و دو تا توصیف از یک مسئله بسیار خطرناک برده برداشت. اون مسئله بسیار خطرناک از دست دادن مجاری ادراکی، که وقتی انسان مسیر کفر میره مجاری ادراکیشو از دست میده. فرمود که اینا براشون انذار و عدم انذار مساویه. چرا؟ چون قلبشون که مرکز ادراکشون از کار افتاده، سمعشون از کار افتاده، بصرشون از کار افتاده و اینها در عذاب عظیمن که حالا راجع به اینم عرض کردیم. دیشب رسیدیم به گروه دوم که فرمود گروه دوم این اعالی شقا در مجموع میشه گروه سوم، متقیان و کافران. این گروه سوم، این گروه سوم که اینا هم اهل شقا هستن، اینا بعضشون خرابتر از گروه قبلیه. فرمود اینا کسایی هستن که مهمترین صفت سیر انسانی رو ندارن. دیشب عرض کردیم، گفتیم مهمترین صفت برای سیر سعادت صداقته. اینا صداقت ندارن. در نتیجه یقولو، دائما یه چیزی روی زبانشون هست و اعلام میکنن که قول ما اینه، تعهد ما اینه، آمنا بالله و بالیوم الاخر. به اون دوتا اصل اساسی که توی صفحه قبل متقیان داشتن، گفتیم 5 تا صفت متقیان دارن، دوتاش اساسی بود. اولیه که مهم بود ایمان به غیب بود، از ایمان به غیب اون صفات بعدی متولد میشد که مهمترینش یقین به آخرت بود. راجع به همه این موارد صحبت کردیم. این گروه از این دوتا صفت اصلی خبر میدن، میگن ما قولمون اینه که اینا رو باور کردیم، ولی این قول درشون دروغی بیش نیست و ما هم به مؤمنین. در نتیجه کار استمراریشون اینه که دارن به خداوند و مؤمنین خدعه میکنن، ولی جز با خیشتن خدعه نمیکنن. که ما گفتیم که اگه ما به سادگی از این عبور نکنیم، داریم یه بیان فوق‌العاده می‌بینیم. ببینیم اصلا بیانات قرآنی مثل کلمات ما نیست. ما وقتی داریم با همدیگه حرف می‌زنیم، تحت تأثیر احساسات و هوای نفس و آب و هوا و حال شخصی خودمون و اینا واقع میشیم، کلماتمون مثل یک مسلسلی که دست ما بدن که هدف اونجاست، ولی ما وقتی میخوایم شلیک کنیم کنترل این اسلحه از دست ما در رفت، دادیم به هم آسمون و زمین، داریم تیر شلیک میکنیم. کلماتی که از زبان ما بیرون میاد تحت تاثیر عوامل بسیاری، این کلمات سر جای خودش نیست. اما وقتی خداوند یه سخنی رو میگه دقیقاً مطابق با واقعه، باید نگاه کنی ببینی این واقعی که داره میگه چیه. ببینی اینجوری نیست که مثلا میگه به من کلک میزنی، حتی داری به خودت کلک میزنی، حالا مثلا عصبانی شده میخواد یه چیزی در ازای این کلکی که این زده بگه، تو من فکر نکن کلک زدی، به خودت کلک. وقتی میگه و ما یخدعون الا انفسهم، جز با خودش با کسی خدعه نمیکنه. چرا؟ این داره پرده از چی برمیداره؟ داره پرده از یه حقیقت سیر انسان برمیداره. اگر کسی اینو بشناسه، یعنی خودش رو بشناسه، میفهمه که انسان سیرش اینگونه است که دائما با هر عملی که داره انجام میده داره خودش رو میسازه. همونطوری که خداوند برای این چیزی که ما گفتیم یک مثال دقیق جسمانی قرار داده، ما الان این جسممون رو با چی داریم میسازیم؟ اگه شما تحلیل کنید، حالا ما پزشکیش و دقیقش رو نمیدونیم، بگیم مثلا 40 روز 50 روز هر چقدر، ما الان این بدنمون بدن مثلا حالا میگن 40 روز، حالا چون تخصص من نیست، هر چند روز، هر ایکس روزی یک بار این بدن عوض میشه در اثر آنچه که ما داریم میخوریم. پس اگه شما تحلیل کنید، تمام سلول‌های بدن من و شما از آنچه که ما خوردیم ساخته شده. حالا یک کمی وسیع‌تر از آنچه که خوردیم سبک زندگی ماست که الان رقم زده که ما سالم باشیم یا بیمار. دقیقاً آنچه که ما می‌بینیم، آنچه که ما می‌شنویم، آنچه که ما از ذهنمون عبور می‌دیم به عنوان خاطرات و باطن آنچه که می‌خوریم و باطن تمامی اعمالی که ما انجام می‌دیم داره سلول‌های وجودی ما رو می‌سازه. رضا میگه تو اگه داری خودعه میکنی، داری با این سلول خودعه وجود خودتو میسازی. بعد که ساختمون رو نگاه کنی میبینی جز خودعه چیزی بیش نیست. در نتیجه میگه و ما یخدعون الا انفسهم، جز با خودشون خودعه نمیکنن. بعد فرمود، اینا رو خوندیم شبه گذشته، فی قلوبهم مرضون، اینا مثل گروه قبلی هن. مهمترین مرکز ادراکیشون، مهمترین ترازوی تشخیصشون که ترازوی قلبه، این ترازوی تشخیصی قلب مریضه. شبای گذشته عرض کردم خداوند 4 تا ترازو به انسان داده، یکی ترازوی قلبه، یکی ترازوی عقله، یکی ترازوی فطرته، یکی هم ترازوی شریعته. شریعت بیرون از وجود انسان برای تراز کردن این 3 تا ترازوه. توی این 3 تا، یعنی عقل و قلب و فطرت، هم از همه مهمتر قلبه. قلب اونیه که ما باش ادراک میکنیم، میابیم. بعد وقتی که میخوایم تعبیر کنیم ازش، ببین اینطوری میگیم، ببین آخه ما سر یک کلاس درسی نشستیم، استاد یه چیزی درس میده، ما میگیم آه فهمیدم، اینجا ما میفهمیم. اما یه وقت هست یه اتفاقی تو زندگیمون افتاده، داریم از اون اتفاق خبر میدیم، میگیم من با تمام وجودم اینو پیدا کردم، با تمام وجودم اینو پیدا کردم. این با تمام وجودم اینو پیدا کردم همون قلبه که با تمام وجودش یافته این حقیقتو. اینا اون ترازو رو ندارن. و لهم عذاب علیم، یه فصل مشبه راجع به عذاب صحبت کردیم، ولهم عذاب علیم به ما کانوا یکذبون، برای اینها عذاب علیمی است به سبب اینکه اینا به طور استمراری تکذیب میکردن. و دعای پایانی هم این بود که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون گفته میشه در زمین فساد نکنید، میگن انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. سفیه حقیقی کسیه که مسیر سعادت خودش رو گم کرده. در نتیجه قرآن کریم میفرماید الا انهم هم السفها. ببینید این تعبیر که اینجا آورده، این تعبیر فوق العاده که شب پیشم عرض کردیم، یه علای تنبیهیه داره، یه انای تاکیدیه داره، یه هم ضمیر فصل داره، یه الف لام سر خبر داره، یه جمله اسمیه داره، 5 تا تاکید و تاکید و تاکید و حصر و حصر، 3 تاش تأکید، 2 تاش حصر. میگه سفیه هم در مورد فسادشون گفت، هم در مورد سفاهتشون گفت، دقیقا از همین ترکیب استفاده کرد. الا انهم هم السفها، یه علای تنبیهی داره، یه انای تأکیدی داره، یه هم ضمیر فصل داره، یه الف لام سر خبر داره و یک قالب جمله اسمیه داره. تازه خود کلمه سفها که جمع سفیه، صیغه مبالغه است. اصلا اینو به فارسی نمیشه ترجمهش کرد. اگه بگید شنونده فارسی زبان خوشش نمیاد از این ترجمه، که باید مثلا بگید دیگه بیشترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که قطعاً
فقط اینا و خود اینا هستن که در کانون صفاحتن. یعنی کانون صفاحت اینه که انسان تشخیص نده سعادتش در چیه و درست در مسیر خلاف سعادت خودش قرار بگیره و اینو سعادت فرض کنه. پناه بر خدا، ما بچه تر از حالا که بودیم تو دوران بچگی، یکی از دعوایی که میکردیم، دعوای بچگی، یکی که مثلا میخواست بهمون بعدا بیرار میگفت، میخواستیم لجشو در بیاریم، میگفتیم آینه. یعنی همه اینایی که میگی جلو آینه داری به خودت میگی. هم کلمه زشتی نبود، هم خیلی جانسوز بود، اون اعصابش خورد میشد چون 20 تا دریوری آماده کرده و فرستاده بود، منتظر بود که شما جواب شدید، ما گفتیم آینه. همه اینا برای خودت، حالا یکی نیست به ما بگه آینه. واقعا اینا منافقی نیستن، خود ما، مخصوصا جماعت مذهبی، مخصوصا جماعت دیندار. نکنی که ما داریم مسیر رو برعکس میریم، همه هم داریم دعوت میکنیم به دین و دینداری و شدید چه خطاب و عتابی هم داریم، چون فکر میکنیم در موضع حق نشستیم، حق داریم خطاب و عتاب هم بکنیم، دستمون برسه از این عتاب هم بلدیم بکنیم که چی که میخوایم هدایت کنیم، در حالی که شاید ما درست برخلاف مسیر هدایت داریم حرکت. ما مثل اینا. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. میفرماید که خصوصیت دیگرشون اینه که وقتی مؤمنین رو ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، حالا این شیاطین میتونه در جایگاه رفقای انسانیشون باشه. قرآن کریم یه بیانی از مرحوم علامه طباطبایی هست خیلی ارزشمنده. ما روایات زیادی داریم در تحت این عناوین که میگه شیطان این کارو کرد، شیطان این کارو کرد، شیطان این کارو کرد. مثلا میگه اولین کسی که ساخت شراب و آموزش داد شیطان بود. بعد باز مثلا یه روایتی داریم که میگن که وقتی سلیمان از دنیا رفت، شیطان سحر رو در یک کتابی نوشت زیر تخت سلیمان پنهان کرد، بعد به مردم گفت که من میدونم سلیمان چطوری حکومت میکرده. گفتن چطوری؟ گفت یه چیزی زیر تختشه، بریم اونو در بیاریم. رفتن کندن اون کتاب اونجاست. گفت با این حکومت میکرده، سحر رو در بین مردم جاری کرد. حالا این روایت درست باشه یا غلط، با درست غلطش کاری ندارم، ولی مرحوم علامه طباطبایی میگه که چون شیطان یک نحوه مبدئیت در شرور داره، لزوما اینطوری نیست که حتما خود شیطان این کارو کرده باشه. ممکنه که یک کسی این کارو کرده باشه، ولی روایت وقتی که میخواد اینو بیان کنه از اون مبدئیت خبر میده. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما میگید که این مثلا ترامپ ظالم ما رو محاصره کرده. حالا مثلا ترامپ که نیومده ما رو محاصره کنه که اون ور دنیاست، ولی چون عامر در این کار بوده ما مثلا به این نسبت میدیم، میگیم این ما رو محاصره کرده. چون شیطان سبب عامر، یک نحوه عامریتی داره در شرور. حالا این شیاطین شیاطینن واقعا که در فضای روحی خودش با این ارتباط داره، یا آدمایی ان شبیه خودش، رفقاش که اینام جز شیاطین حساب میشن، فرقی نمیکنه. به هر حال با شیاطینش. و جالبه که، خیلی جالبه که عبارت رو دیدین، میفرماید اذا خلوا الی شیاطینش. این اضافه رو تو عربی بهش میگن اضافه ملکیه دیگه، اضافه لامی است. شیاطینی که مال اینه، معلومه که این خلاصه یه مسیری رو رفته که یک سلسله شیاطین اختصاصی پیدا کرده. حالا یا این شیاطین اختصاصی رفقای انسانیشن که شیطانن، چون در فرهنگ قرآن کریم شیطان اسم یه مقامه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. میگه اون خناسی که از جنس ناس، اصلا یه جایی که به سراغ میگه شیاطین الجن والانس. شیطان چون اسم یک مقامه، میتونه یک انسان سیر کنه تا مقام شیطان. اصلا اصولا این نام هایی که در قرآن کریم اومده، اینها مقاماته. حتی موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام مقاماتن. اگر جناب موسی مقام پیغمبر ما رو داشت، قرآن بهش نازل میشد. عیسی و موسی تا جایی در این عالم سیر کردن که میتونن تورات رو دریافت کنن. اصولا انبیا کتابهاشون از جنس این نبوده که شما این مفاتیح رو مثلا از بازار بخریم بدین به من. کتابشون مقامشون بوده. اگه به اون مقام نمیرسیدن، این کتاب بهشون نازل نمیشد. و مقام انسان کامل قرآنه. نمادش پیامبر اسلامه. در نتیجه اگه یکی گفت قرآن وصف علیه، بیخود نگفته. چون وصف انسان کامله. حالا مثلا اگه یکی گفت قرآن وصف امام حسین، دروغ گفته. وصف امام حسین با امیرالمومنین فرقی نمیکنه، چون قرآن وصف انسان کامله. حالا قرآن وصف کیه؟ وصف من و شماست. پس اینا مقاماتیه که ما داریم سیر میکنیم، یا شیطانه، یا فرعونه، یا قارونه، یا موسی، یا عیسی، یا پیامبر اسلامه. مقامات انسانه. و دقیقاً وقتی داره صحبت میکنه، داره میگه که خب این مقام جایگاهش چیه؟ ببین شما میرین یه جای استخدام میشین، میگی که خب کار من اینجا چیه؟ میگم ببین 10 تا کارو تو باید انجام بدی، این کار تو اینجا میخواین یه جایی بریم. میگه خب این پوزیشنی که شما الان میخواید برای کار، بعد این آدمه باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ باید این خصوصیاتو داشته باشه، مثلا زبان انگلیسی بلد باشه، فلان تخصصو داشته باشه، فلان تجربه رو داشته باشه. شما این کتابو برمی‌دارید می‌خونید، تو این کتاب خودتون رو می‌بینید. تمام صفات فعلی ما و صفاتی که هنوز به فعل نشده تو این کتابه. از اینجا ما می‌تونیم خودمون رو بیابیم. وقتی با شیاطین خودشون سیری کردن تا یه جایگاهی و شیاطین خاص اینا هستن. حالا یا شیاطین رفقای انسانیشونن یا رفقای شیطانیشونن. قالوا انا معكم. حالا خیلی جالبه. وقتی به مؤمنین میرسن، چون درسته که میخوان دروغ بگن، ولی وقتی انسان حواسش نیست حقیقت به زبانش جاری میشه. به مؤمنین میگن آمنا. آمنا چیه؟ فعل ماضی. فعل ماضی دلالت بر استمرار و دوام و تاکید، نه تاکید توشه، نه استمرار توشه، نه دوام توشه، ماضیه دیگه. اما وقتی به رفقای شیطانیشون میرسن میگن انا معکم. انا معکم از قالب جمله اسمیه تاکیدی با انا تاکیدی استفاده میکنه. یعنی اگه بخوایم فارسیشو بگیم، بعد بگیم که یعنی دارن که ببین فکر نکنی که ما اون که اونجا گفتیم راست گفتیم ها، مطمئن باش ما با شماییم، شک نکن که ما همراه شماییم. انما نحن مستهزئون. باز جمله رو نگاه کنیم، یه انما داره. انما تو لغت عرب دلالت بر حصر میکنه. بعد یستهزئون هم نمیگه که فعل مضارع بیاره، مستهزئون میگه که یک اسم فاعل دلالت بر دوام و استمرار میکنه. میگم ببین ما فقط کارمون مسخره کردن بود. این که بهشون میگفتیم ایمان روی آوردیم، فقط و فقط مسخره میکردیم. فرمید الله یستهزئ به. اگه تقابل این دوتا جمله رو ببینید، اینا گفتن که ما داریم مسخره میکنیم، خداوند میگه که الله که داره مسخرهشون میکنه. حالا مسخره کردن یعنی چی؟ یکی مسخره کردن رو تحلیل کنیم. استهزا مسخره کردن چیه؟ مسخره کردن اینه که مثلا فرض کنین که من الان مثلا دارم الان اینو میذارم اینجا، بعد اینم میذارم روی این، بعد شما من میگه چی کار داری میکنی؟ میگم دارم خونه میسازم. بعد شما خندتون میگیره مثلا که این بیچاره عقلش پارسنگ داره برمیداره، مثلا لیوانو گذاشته، آب عینک هم گذاشته روش، داره خونه میسازه. خندتون میگیره از این کار من که کار لغوه بیهوده، یا این کار که خونه سازی نیستش، که بازی بچه هاست که من دارم میکنم. اینا چون هیچ اعتقادی به منشأ عالم ندارن، میرن میگن که ما ایمان آوردیم، بعد میان میگن که ما ایمان نیاوردیم، مسخره داشتیم اینا رو میکردیم. چون اینا کارشون مسخره است، اینا به یه چیز زندگی مسخره‌ای دارن، زندگی مسخره‌شون ایمان به غیبه. بعد در ادامه این زندگی مسخره‌ای که دارن که به غیب ایمان آوردن، وقتشون رو تلف میکنن، با غیب ارتباط میگیرن، کار صلات رو انجام میدن، مالشون رو تلف میکنن، ينفقون مما رزقناهم ينفقون میکنن، عمرشون رو هدر میدن، میرن سراغ یه مش آدمی که اونام خودشون گیج بودن و طاهر بودن و کذاب بودن به نام انبیا معاذ الله، بعد میرن دنبال دستورالعمل اینو به اونا ایمان میارن. بعدم بیچارا فکر میکنن که آخرتی در کاره، زندگی خوب دنیا رو رها کردن. این کار مسخره است. ما برای اینکه اینا رو مسخره کنیم میریم حالا خداوندم این ور وایساده که بگه من شما رو مسخره میکنم. اینجوری نیست. عرض کردیم آیات قرآن دلالت بر حقایق میکنه. حقیقت اینه که تمسخر حقیقی این کار ایناست. شما الان دارین در بیابان به سمت چشمه حرکت میکنین، یکی داره خلاف مسیر شما حرکت میکنه، میره تو دل بیابان و هلاکت، بعدم به شما میگه منم میام چند دقیقه دیگه دنبالت. بعد که داره میره اون طرف، یه نفر دیگه هم که داره میره سمت مسیر هلاکت، بهش میگه که من داشتم مسخرهشون میکردم. کی این وسط مسخره است؟ کسی که داره مسیر هلاکت رو طی میکنه، کسی که داره الله رو از دست میده. الله کی بود؟ دارایی حقیقی عالم. دارایی حقیقی عالم نگاه میکنه، میبینه که این داره این دارایی رو از دست میده. این تمسخر حقیقیه. الله یستهزئ بهم. ببینید از تعبیر الله استفاده کرد. استفاده از اون نوع اون اسمی که توی عبارت میاد مهمه. الله یستهزئ بهم. اینا نیستن که مسخره میکنن، اللهه که داره اینا رو مسخره میکنه. این مسخره کردن، مسخره کردن قراردادی آدم ها نیست که آدم ها همدیگر رو مسخره کردن. حقیقت تمسخره. و تا وقتی که اینا دارن تو این مسیر میرن، تو مسیر تمسخرن. لذا از فعل مضارع استفاده میکنه. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. میگه الله یستهزئ بهم. دیگه چی کار میکنه الله؟ وایلا یمدهم، خداوند یه قراردادی تو این عالم بسته بسیار خطرناک با انسان، قرارداد خطرناکی بسته، قرارداد بسته که انسانو امداد کنه، چه در مسیر سعادت چه در مسیر شقا. لذا امداد میکنه، یمدهم، امدادشون میکنه. کجا؟ فی طغیانهم، در مسیر این طغیانی که کردن. کلمه جدید اومد، طغیان. از اینجا معلوم میشه که این سبک زندگی طغیانه، اسمش پشت کردن به غیب و تمسخر غیب طغیانه. شما حالا در آیات بعدی قرآن بگردید راجع به طغیان، ببینید چه چیزایی رو پیدا میکنید. اذهب الی فرعون انه طغى. ببینید فرعون چه صفاتی داشته؟ آقا یکیشو میگه. در لغت عرب هر وقت یه جمله میاد و بعد از اون جمله یه جمله دیگه میاد که اولش انه، این جمله در مقام تعلیله، بهش میگن جمله تعلیلیه. اذهب الی فرعون، برو سمت فرعون. چرا؟ انه طغى، چون که فرعون طغیان کرد. فرعون خیلی کارا میکرده، فرعون بنی اسرائیل رو اسیر کرده بوده، فرعون بچه‌هاشون رو می‌کشته، مرداشون رو می‌کشته، زن‌ها رو به اسارت و بردگی و کنیزی می‌گرفته و خیلی کارهای دیگه هم می‌کرده. ولی از تمام کارهایی که فرعون می‌کنه به طغیان اشاره می‌کنه. بعد وقتی مراجعه می‌کنید می‌بینید که میگه ان الانسان لیطغى، انسان طغیان می‌کنه. کی؟ ان رآه استغنى، وقتی خودشو مستغنی می‌بینه. من الله رو می‌خوام چیکار؟ شما همین یه دونه رو از زندگی انسان حذف کنید میشه دنیای امروز. چیو؟ غیبو. من چه نیازی به غیب دارم؟ آنچه که این عالمو اداره میکنه اسباب و علله، غیبی در کار نیست. باید پول داشته باشی، یه خورده هم که تجربه زندگی پیدا میکنی میفهمی که پول در قدرته. لذا این دوتا از روز اول بشر رو گرفتار کرده، پول و قدرت. دیگه چیزی غیر از این داریم مگه؟ همینه دیگه، بشر یا به دنبال پول یا به دنبال قدرته. برای چی؟ برای اینکه اینها کار سازه. چون بشر متوجه شده که این عالم عالم اسباب و علله. اسباب و علل رو چجوری میشه فراهم کرد؟ با پول. پول رو چجوری میشه به دست آورد؟ با قدرت. پس مسبب الاسباب پول و قدرته. میگن یه نفر آخر عمرش داشت میگفت یا الله، یه صدایی هم از گوشه میاد میگفت لبیک. یه کیا اونجا بود، یه شخص آگاهی فهمید این شیطانه. گفت برای چی تو میگی لبیک؟ گفت برای اینکه این یه منو پرستیده. الانم که داریم میگی یا الله، من میگم لبیک. شما همین یه دونه رو حذف کنید دیگه چیزی باقی نمیمونه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که تمام کار خداوند در قرآن اینه که بگه به انسان، بگه تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله. تمام کار شیطانم اینه که بگه تو مستقلی، عالمم مستقله. این دو مدل زندگیه. الان ما غالبا اینو میبینیم، دومی رو میبینیم، ولو به زبونش هم داره میگه خدایی هستا، زبون که به درد نمیخوره که. شما با زبانش کار دارین یا با عملش کار دارین؟ یکی سر چهار راه سوار ماشین بود، گفت نوکرت هم رفت. طرف گفت آجی ایقه برگرد. گفت نوکر ارباب رو به مقصد میرسونه. نوکر من در خونه هم برسون. یه لفظ بدون معناست نوکرتم. امام حسین علیه السلام میفرماید الناس عبید دنیا، مردم عبد دنیا، و دین و لعقون علا السنته. لعق به زبان ما میشه آدامس. این جوه آدام. فعضا محسو بالبلا، وقتی که با بلا امتحان میشن قلت دنیانون. خب دینی که من مثلا الان پیاده بلنشم برم کربلا تو راه هم که برادران کریم عرب این همه از من پذیرایی کنن، غذای مجانی و دوستان خوب و پیاده روی و حرم امام حسین و خیلی کیف داره دیگه. آیا بعدن که از کربلا برمیگردم حاضرم به خاطر امام حسین از یه هوای نفس خودم بگذرم؟ چرا؟ چون امام حسین مظهر کربلا رفتن که نبوده، امام حسین مظهر فنا بوده. ببینید بنده راجع به موضوعی فکر کردم، این نتیجه فکرمه، حالا به دردم نمیخوره دیگه، نتیجه فکر خودمه دیگه، به درد نمیخوره. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان عجیبی داره، میگه که دیده شده، تجربه شده که در دو حالت برای سالکان راه خدا حالت یقظه و بیداری حاصل شد. یک در هنگام قرائت قرآن، دو در مجلس ابو عبدالله الحسین. توی مجلس ابو عبدالله چه اتفاقی میفته؟ حالا این تیکشو، این تیکه دیگه مال منه، این تیکه اگه به درد نخوره دیگه چون من خودم به درد نخورم. من فکر کردم دیدم دلیلش اینه، چون در مجلس ابو عبدالله در یک لحظه ممکنه انسان این حالت بهش دست بده که یک کسی اومده همه هستی خودش رو در راه سعادت بشر فدا کرد و این تابلوی تام و تمام فناست. این ممکنه در مجلس ابو عبدالله در وجود انسان اثر بذاره. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. امام حسین نماد این کاره. اگر اون کربلا رفتن به این منتهی بشه، نه که حالا به این منتهی بشه، بالاخره به یه بخشی از این منتهی بشه که من یه جایی از هوای نفس خودم بگذرم، از نفسانیت خودم بگذرم. کتاب می نویسیم با نفسانیت، روزه می گیریم با نفسانیت، زیارت میریم با نفسانیت، دعا می خونیم با نفسانیت. بعد میگیم چرا اینا اثر نمی کنه؟ چرا این همه دعا، این همه روحانیت معظم قبل از انقلاب میگفتن شما یه ساعت رادیو رو بدین به ما جهان اسلام میکنه. یه ساعت. الان بفرما. اصلا میزنی کانال یاب 60 تا کانال، من نمیدونم کجاست این کانال. 60 تا کانال تلویزیون و رادیو و این فقط صدا و سیما. دانشگاه، مدرسه، مسجد، منبر و وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات. این همه کار فرهنگی، این همه منبر، این همه کتاب، این همه زور و بروز، فقط 12 سال آموزش پرورش. میگم آقای عبدالله جیگرش عالی، از شما شنیدم 20000 ساعت آموزشی داریم، 16000 ساعت بفهمید، 16000 ساعت بچه دست ماست. 16000 ساعت میدونی یعنی چی؟
اوه.
فقط تو مدرسه 16000 ساعت. آخه نتیجهش چرا؟ چون نفسانیت در کاره. بعد مثلا الان ما اینا رو داریم میخونیم، بله عجب آدمایی بودن، علی سمعهم، گوششون مهر خورده بود. به خدا خود ما این گوشمون مهر خورده. حالا ما ترش میکنیم این حرفایی که من میزنم و نمیشه جامعه مذهبی زد. نمیدونم شما چجوری تعامل میکنید. برای همین من میرم دو قوزآباد دیگه تو ایام عزاداری و محرم و رمضان. این حرفا رو فقط این دوستان مرجع المهدی تعامل میکنن. اینجام تو حاشیه شهر تهرانه. واقعا اجازه میدن من برم اینا رو تو صدا و سیما بگم؟ آقا شما مگه نگفته بودین یه ساعت به ما بدین ما جهان رو اصلاح میکنیم؟ بفرمایید. چرا جهان رو افساد کردیم ما؟ چون ما با نفسانیت این کارا رو کردیم. درس معارف گذاشتیم ولی نفسانیت توش بوده. اینا هم اهل نفسانیت هم. می فرماید که فیت یمود دوم توقیان کرده این. شما فقط کافی عامل غیب رو حذف کنی. عامل غیب رو از زندگی انسان حذف کن. میشه اینا این وضعیت. خداوندم یه کار خطرناک میکنه. یمود دوم امداد میکنه اینا رو. فی توقیان هم. بعد جالبه میگه فی. این دلالت بر غرقگی میکنه. اینا غرق در طغیانه. به اینم اکتفا نمیکنه. یمود دهم فی طغیانه. توی این طغیانشون اینا رو امداد میکنه. یه جمله حالی هم بعدش میاره. میگه یعمهون. در حالی که اینا دائما دیگه از این بعد کورن. کور و کر و قلب مریض و. البته اینجا دیگه مریض نیست دیگه. چون مرض قلب به موت قلب منجر میشه. قلب میمیره. اولائک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. حالا نگه این گفتی اولائک، اینجا هم اولائک است. چون دقیقاً اسم اشاره گاهی از اوقات برای تحقیر به کار میره. یعنی دوتا استعمال برعکس. گاهی از اوقات برای تعظیم به کار میره، گاهی از اوقات برای تحقیر به کار میره. تو فارسی اینو داریم. فارسی هر دو تاشو داریم. میخوایم یکی رو تعظیم کنیم میگیم ایشون فرمودن. میخوایم یکی رو تحقیر کنیم میگیم این گفته اینو. با تغییر آهنگمون تعظیم میشه تحقیر. اولائک اینا الذین، اونایی هن که اشتروا الضلالت بالهدى. ضلالت رو با هدایت عوض کردن، خرید و فروش کردن، یه تجارتی انجام دادن. به جای این بارش میگن با بدل، به جای هدایت ضلالت رو خریدن. حالا اگه یکی پرسید هدایت چیه ضلالت چیه، میگیم برگرد به آیات قبلی. هدایت چی بود؟ ایمان به غیب و توابعی که دنبالش میاد. هدایت. ضلالت چیه؟ ایمان نیاوردن. ضلالت یعنی گمراهی، راهو گم کردن. راه از این ور از اون ور. راه توحیده، پشت کردن به توحید. اما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نمیکنه. و ما کانو مهتدین، و هرگز و در هیچ زمانی اینا هدایت یافته نیستن. ببینید اهتدا باب افتعال دیگه. باب افتعال یعنی پذیرش هدایت. اینا دیگه نمیتونن هدایت رو بپذیرن. اما کانو مهتدین. خب بعد دوتا تمثیل براشون میاره. مثل هم که مثل لذ استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. مثل این آدما مثل مثل یک کسیه که یه آتیشی رو روشن کرده. فلما اضاءت ما حوله، به محض اینکه دورو برش روشن میکنه، ذهب الله به نوره. یعنی اینا هیچ نور هدایتی ندارن. تصورش اینه که هدایتش در اینه. به محض اینکه این نور روشن میشه، ذهب الله به نوره، خدا این نور رو میبره. مسئله اینا مسئله یه چون این کسیه. و ترکهم فی ظلمات، خیلی عجیبه تعبیر ظلمات. میتونست بگه ترکهم فی ظلمتن، اما گفت ترکهم فی ظلمات. نیم ساعت یه دونه سبزی تو دهن من از این ور میره اون ور، از این ور میشه این ور. چی کاری بکردیم سبزی خوردیم؟ هر چی باش برمیرم قورت نمیره. اینو الان کجا رفت؟ در جای کس. اگه من سبز میبینید ببخشید دیگه، حالا از خودم دیگه بیشتر نمیگم. ترکهم فی ظلماتن، اولا ملاحظه کنیم میگه ظلمات، ظلمت نمیگه. میتونست بگه ظلمت. چرا میگه ظلمات؟ چون ظلمتی پس از ظلمتی، ظلمتی انگار که غرق در ظلمات متراکمه بر روی ظلمت. نکته دومش اینه که از فی استفاده میکنه، فی ظلماتن، یعنی اینا روی ظلمت نیستن، غرق در ظلمتن، ظلماتی که متراکمه و غرق در ظلمتن و لا یبصرون، اینا در هیچ لحظه از لحظات نمیتونن راهو مشاهده کنن. تعجب نکن چرا آدما اینجوری میشن. میگه من نمیدونم چرا هرچی میگم اصلا این نمیفهمه. خدا کنه یه کسی دیگه هم ما اینو نگه. میگه من نمیدونم چرا هرچی میگم این نه. حالا ملاحظه کنیم دائما داره در این توصیفات اشاره به مجاری ادراکی انسان میکنه. دوباره اشاره به مجاری ادراکی میکنه. میگه سم کر. دقت کردین که میگید تصمیم گرفتم؟ تصمیم یعنی چی؟ یکم بیشتر. خیلی نزدیک شدید شما. تصمیم متعدیه. تصمیم یعنی کر کردن، یعنی من خودمو کر کردم، این من دیگه تصمیم گرفتم، همه تصمیم گرفتم. دقت کردی که همه تصمیم گرفتن؟ این بچه کوچیک تصمیم گرفته. سم بک اومی، مجاری ادراکی انسان دیگه، کرو گونگو کورن و هم لا یرجعون، بر نمیگردن. مسیر اونوری اینوری رفت، باید برگردن به غیب، برگردن به ایمان به غیب. معنای توبه اینه. توبه یعنی چی؟ بازگشت. لا یرجعون فعل مضارعه، در هیچ لحظه از لحظات بر نمیگردن، مجاری ادراکیشون از دست رفته. او کسیبن من از سما، یا مثل یک رعدی از آسمان که فیه ظلماتون و رعدون و برق، یجعلون اصابه اهم فی آزانه من از سوائق حضر المود. در پایان میگه والله محیطون بالکافرین. فکر نکنین که از زیر سلطنت حق تعالی خارج شدیم. خداوند محیط به کافران. یکاد البرق یختف ابصارهم کلما ازاء لهم مشوا فیه و اذا ازلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على کل شیء قدیر. این داستان این سه گروه از انسانهاییه که بقیه قرآن کریم داستان این سه گروهه. قرآن از اول تا آخر راجع به اینا صحبت میکنه. بعد در آیه 21 یه طرز خیلی جالب برمیگرده به اصل ماجرا و دوباره یه بار دیگه کل این پکیج رو برای ما بیان میکنه. ملاحظه کنید، میگه یا ایها الناس. خب تا اینجا چند تا گروه رو دیدیم؟ متقین و کافرین و منافقین. الان ما جز کدومشونیم؟ جز هیچ کدوم. ما که اگه جز هیچ کدوم نباشیم میخوایم نقطه آغازی حرکت باشیم، میگیم خب حالا من الان میخوام انتخاب کنم، من کیم؟ ناس. هر جایی که قرآن کریم راجع به قدم اول سیر حرف میزنه از کلمه ناس استفاده میکنه. ناس کسانی هن که هنوز وارد هیچ کدوم از مقاطع سیر نشد. میگه میخواین سیر کنی؟ سه تا شخصیت براتون توصیف کردم. شخصیت متقی، شخصیت کافر، شخصیت منافق. یا ایها الناس، ای ناس، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون یعنی چی؟ به این امید که متقی بشی. میگه میخوان حالا متقی بشین؟ طبیعتا که نباید به کفر و نفاق دعوت کنه. میگه حالا اگه میخواین متقی بشین یه راهی داره. راهش چیه؟ عبودیت. سه تا شخصیت بیان شد، متقی، کافر، منافق. تمام داستان در آیه 20 تمام شد. حالا خداوند میخواد با ما حرف بزنه. گویا داره میگه ببین سه تا شخصیت رو بهتون معرفی کردم، من میخوام شما رو به تقوا دعوت کنم. راهش چیه؟ اعبدوا ربکم. راهش عبودیه. فعلا تا اینجا تا اعبدوا اینم بگیم و عرضمون رو تمام کنیم ان شاء الله بقیه‌اش رو می‌ذاریم برایش. اعبدوا، عبودیت. میخوام ببینم عبودیت چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول تا آخر قرآن موضوع سخن عبودیت. یعنی اگه یکی از شما پرسید قرآن کتاب چیه، بگین کتاب عبودیت. پیام‌های انبیا رو وقتی نگاه می‌کنید، انبیا وقتی میمدن یه حرف بیشتر نداشتن. دقت فرمودین تا حالا؟ وقتی میمدن چی میگفتن؟ اعبدوا ربکم. از عبودیت حرف می‌زدن. هم راجع به عیسی هست، هم راجع به موسی هست، هم راجع به جناب ابراهیم هست، راجع به جناب شعیب هست. و در یک بیان جامع راجع به همه انبیا هست که انبیا وقتی میمدن میگفتن اعبدوا ربکم. حالا نفرمایید که جمله دوم من بعضیشون داشتن میگفتن اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت همون اعبدوا ربکم دیگه، برعکسشه. عبدو ربکم، عبودیت. به قرآن مراجعه میکنیم، این قرآن میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علت خلقت جن و انس عبودیته. جن و انس فقط برای عبودیت خلق شد. یه عنوان بصری بوده، پیرمرد 95 ساله بوده. ببینید، ما نمیدونم شما بودیم، ولی ما آرزو داشتیم موبایل داشته باشیم، ولی الان از داشتن این موبایل هیچ شادی نداریم. البته اگه نداشته باشیم حسابی اوضاعمون قمر در اغلبه، ولی اینجوری نیست که بگیم بله من چون دیگه الان یه دونه موبایل دارم دیگه خوشبخت جهانم. ولی مثلا یه روزی تو عمرمون فکر می‌کنیم اگه یه دوچرخه داشته باشیم خوشبخت‌ترین نوجوان روی زمین هستیم. و همینطور از دوچرخه شروع کردیم به موتور و به ماشین و بعد ازدواج و بعد فرزنددار شدن و بعد خونه خریدن و حالا تا هر جاش که رسیدیم، ان شاءالله هر کی نرسیده برسه تا آخر همه اینا، حداقل بچه‌ام اینجا کمتر از 4 تا اگه باشه از این مدرسه اخراجش میکنن، ولی بعدن احساس خوشبختی نمیکنیم. این آقا هم توی دنیای علم اینجوری بود، 95 سالش بود، از این کلاس به این کلاس، از این استاد به این استاد، همه علوم اون روز رو یاد گرفته بود، ولی شاد نبود. دید این اونی که میخواد نیست. گشت و گشت امام صادق رو پیدا کرد. با یه مقدماتی که حالا میگذاریم ازش چون وقت نداریم، بالاخره به خدمت امام صادق رسید. امام صادق علیه السلام بهش فرمود که یا ابا عبدالله، چون کنیش هم اونم ابا عبدالله بود کنیش، گفت یا ابا عبدالله، لیس العلم به کثرت تعلم، اون علمی که تو دنبالشی به کثرت یادگیری نیست، ولکن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون علمی که تو دنبالشی یه نوری است که خدا در قلب هر کی بخواد میندازه. اگر دنبال این علم هستی، فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، برو در جان خودتو بکن به دنبال حقیقت عبودیت بگرد. ببین این جمله توش پر اسراره. گفت چی؟ گفت فطلب فی نفسک، بیرون رو نگر، این توه. این داشته یه اون بیرون رو میگه. نفس در لغت عرب به معنای جان یا خود انسانه. وقتی میخوام بگیم قربونت برم، میگید به نفسی انت، جانم فدای تو. به خود آدم یا جان آدم میگن نفس. فتلو فی نفسک، تو خودت بگرد، تو جانت بگرد. دنبال چی بگرد؟ دنبال حقیقت عبودیت. پس یکی از اسرارش اینه که این توه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکنه. در درون خودت چیه؟ اسمش حقیقت عبودیت. خدا رحمت کنه عنوان بصری رو، حتما بعد اینجا براش طلب مغفرت کنیم. چون از امام پرسید، نمیپرسید که اون نمیگفت، گفت که یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ امام علیه السلام فرمود ان لا ير العبد فی ما خوله الله ملکن. حقیقت عبودیت اینه که عبد در آنچه که خداوند بهش داده خودشو مالک نبینه. در شب‌های گذشته گفتیم خداوند 3 تا چیز به ما داده. یکی اصل وجودمونو، بقیه‌شو بگم دیگه لازمه، اصل وجودو داده دیگه، بقیه‌ش هم داده. 2 صفاتمونو، علم، حیات، قدرت. 3 افعالمونو که ما متکلم می‌کنیم، اثر می‌پذیریم، اثر می‌ذاریم، البته با حفظ مراتب توحید. یا ملک خداوندی که به ما داده. این گفتگویی که داریم می‌کنیم هیچ استدلالی توش نیست. اگه گفتین چرا، میگم نمیدونم، برو خودت پیدا کن. این گفتگو از اونجای شروع میشه که انسان اهل مراقبه باشه، در مراقبت از خیشتن بیابه که یه چیزی غیر از این اسباب و علل طبیعی تو این عالم هست. وقتی اینو یافت دیگه یافته، استدلال دیگه نمیخواد. 1000 استدلال هم بکنیم فایده نداره. شما 1000 دلیل عقلی بیار، اصلا خودت استاد فلسفه و عرفان باش. خیلی از این استادای فلسفه و عرفان به همه چیز مشکوک شدن، استدلال نیست. این راهش مشاهده و دریافته، مراقبه میخواد. یه کسی آدمی باید بشه مراقب خودش بشه. قرآن داره این راهو نشون میده. اون وقت اگه اینو یافت، این وارد جایگاه عبودیت میشه. لذا امام بعدش فرمود حالا 2 چیز دیگه هم بعدش گفت. اولین صفت عبودیت اینه خودتو مالک نبینی در آنچه که او بهت داده. 2 و الله یدبر لنفسه، برای خودت تدبیر نکنی. پس چیکار کنم؟ بیکار باشم؟ 3 و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهى، تمام تلاش در امر و نهی الهی باشه. قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس فقط برای عبودیت خلق کرد. عبودیت اینه که خودتو مالک نیابی. چه جوری میشه نمیدونم. هر کسی به زندگی خودش مراجعه کنه. تو سیر زندگی میشه، تو سیر زندگی شما خدا رو باید پیدا کنی. اگه پیدا نکنی من نمیدونم چجوری میشه پیدا کرد. اگه دوست داشتیم بریم بهترین کتاب توحید که نوشته شده، جلد 2 تفسیر موضوعی آیت الله جوادی عاملی، 700 صفحه استدلال توشه. حاج آقا حمزت میگه از این بهتر دیگه در توحید کتابی نوشته نشد، ولی با اون کتاب کسی موحد نمیشه. شاید هم بشه، لزوما اینطوریه که نشه، ولی اون کار راهش اون نیست. راهش یافتنه، بافتن. لذا میگه او عبدو، میگه یا ایها الناس. حالا من سه تا راه به شما نشون دادم ای مردم، متقین، کافران، منافقین. اگه از من بپرسید که خب ما حالا کدوم راه بریم، میگه ها خب ببینید کدوم رو بریم، چون داره الان با ناس صحبت میکنه که ناس هنوز اول سر خطه، هنوز راه نیافتاده. میخوای راه بیفتی، راه تقوا رو برو. چه جوری برم؟ میگه او عبدو، از مسیر عبودیت. حالا میخوام ببینیم مسیر عبودیت چیه. یک کتاب براش نوشته شده، برای عبودیت. بهترین کتابی که برای عبودیت نوشته شده اینه دیگه، از این بهتر کتاب نداریم. اینو باید بخونیم، عبودیت رو توش پیدا کنیم. ببینیم ما میخونیم، ما فقط اینجا اینو میخونیم، بعد هی میگیم که ساعت چنده الان اذان میشه، امروز سوم جزء سه رو تمام کردم یا نه، برق میزنیم اینا. امروز ششم جزء شیش رو برق میزنه، فردا هفتم جزء اما نخوندم من. بعد من خیلی خوبه بخونید، من نمیگم نخونید، چون اگه بگیم نخونید همینش هم نمیخونن. حالا دیگه معرفت که پیدا نمیکنیم، همین جز خونی رو انجام نمیدیم، اون کربلا هم نمیریم، بابا برید اون کربلا رو. حالا ولی این نیست، این کتاب کتابه. حالا شما میگید تو داری از خودت میگی، میگم به خدا امیرالمومنین گفته، گفته وقتی که دارین سیه سوره رو میخونین همتتون تموم کردن سوره نباشه، وقتی به آیات عذاب میرسید خودتون رو بذارین اینجاش، وقتی به آیات رحمت میرسید خودتون رو بذارین اینجا. یعنی ما الان خودمون رو بذاریم ببینیم نکنه من از اینا باشم، گوشم رو ببینم شنواست، هر کی گفت این است و جز این نیست گوشش کره. بیشترم مذهبی ها میگن اینو، همینه که ما میگیم. چرا؟ چون امام صادق گفت. بابا امام صادق کجا گفته؟ فهم توه، چرا اینو نمیفهمی؟ ای جامعه متدین، شما فهم خودتونو گذاشتین جای امام صادق. کی امام صادق گفته؟ میگه الان تو اصول کافی. خب تو اصول کافی یه جمله است، تو عوضی فهمیدی این جمله رو. بعد میره علامه طباطبایی که نشسته سر سفره هزار سال تاریخ شیعه، فلسفه شیعه، عرفان شیعه، یه سرسوزن هوای نفس تو وجود این مرد نیست. خب اونم از امام صادق خونده اینو. بازم من نمیگم اونم فهم علامه طباطبایی از امام صادقه، ولی من وقتی بناس ترجیح بدم الان میخوام برم مغزمو عمل کنم، مغزمو بدم دست فهم آقای پروفسور سمیعی یا فهم مثلا حاج آقا فلانی که بهش یه اشراقی شده نبات مثلا میده آدم حالشون خوب میشه، به کدوم بدم اینو؟ مسخره نمیکنم اونها، ولی من مغزمو به کی میدم؟ به یه آدم معمولی؟ حالا خدا رو شکر مردم تو عرصه جراحی مغز دخالت نمیکنن، ولی مردم تو عرصه بالاتر از جراحی مغز دخالت میکنن، تو عرصه تربیت. تربیت از جراحی مغز مهمتره، چون جراحی مغز تهش دیگه میزنی میکشیش، تربیت تهش اینه که میزنی ابدیتشو میکشی. کدوم عرصهش مهمتره؟ تو این عرصه دخالت میکنه. میگه از کجا گفتی؟ چرا؟ چون متدین بوده. از تدینش از کجاش؟ باباش متدین بوده. بعد جفتشون کجا بودن؟ جفتشون میرفتن مسجد، هیئت، چند تا منبر رفتن، محرم ها میرفتن هیئت، ما رمضان ها میرفتن هیئت. بابا هیئت رفتن که کسی متخصص نمیشه که. شما یه دهه تو هیئتتون استاد ریاضی دعوت کن، یه دهه استاد فیزیک دعوت کن، یه دهه هم استاد شیمی، اهالی محل ریاضیدان و شیمیدان و فیزیکدان میشن. شما یه دهه یکی رو دعوت کردی سخنرانی کردی، کسی متدین، کسی متخصص دین نشده، متخصص تربیت نشده. میگه عبودیت، عرصش عرصه عبودیته. حالا بعد از عبدو کلمه دومش رب، همینجوری فقط نگفت عبدو، گفت عبدو رب بکن. این احتیاج به شرح و توضیح داره. ببینیم عبدو رب بکن یعنی چی. دست شما درد نکنه از تحملی که دارید. این جلسه تا روز شنبه که در پیش، شنبه شب یعنی روز دهم و شب یازدهم ادامه داره انشالله. بسیار اداره جلسه افطاری و این جلسه اینو کار سختیه. این دوستان گرامی مدرسه المهدی که از ساعت 7 صبح اینجا تو مدرسه تا بعد از اونم اضافه میمونن، خلاصه این فضا رو آماده میکنن، این افطاری با صفا رو آماده میکنن که دوستان که تشریف میارن فضا آماده باشه. ما میخواستیم تخت گاز تا سیوم ماه رمضان بریم، ولی والا دلمون نیومد که دوستان اینجوری تو زحمت بنازیم، گرچه مایلن که ادامه پیدا بکنه، ما مایل نبودیم. انشالله تا دهم این جلسه ما ادامه داره، چون شفاهی به دوستان گفتیم تا آخر ماه رمضان، ولی تو اون زدیم تا دهم. به بقیه هم اعلام بکنید که یازدهم، حالا هیچکی نمیاد ولی یازدهم یا همین اینجا جلسه بخواد. انشالله تا دهم یعنی شنبه شب که شب یازدهم میشه این جلسه ادامه داره. انشالله شبای قدر هم اینجا با توضیح مفصل تری که بعدا میدیم مراسمو، مراسم انشالله برقراره، شب 19 و شب 21 و شب 23. خدا انشالله بهشون خیر بده برای سلامتی خودشون و رحمت و مغفرت امواتشون. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه دعایی بکنم بعد انشالله داریم قسمت پارسش و پاسخ. این جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان میرسه. الهی
الهی به حق پیامبر، الهی الهی به ساقی کوسن، الهی الهی به حق خدیجه، الهی الهی به زهرا الهی سبتین احمد، الهی بشب، الهی بشب، الهی 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 به شاه خراسان، خراسان چه باشد به آن شاه کشور، شنیدم که می گفت زاری قریبی، طواف رضا چون شد و را میستم، من اینجا قریب و تو شاه قریبا. من اینجا غریب و تو شاه غریبان، به سوی غریب خود از لطف بنگر، الهی به حق تقی و به علمش، الهی به هادی، الهی به اسگر، الهی الهی به هادی مهدی، که اون مؤمنان را هادی و سرور، که بر حال زاره بهایی نظر کن، به حق مامان معصوم یک سر